پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
محبت نور است در هر خانه بتابد. ای هر که هستی، لحظه ای در خود نگر باش. خوبی، ولی از آن چه هستی خوبتر باش.
هم قدم و هم مسیر من باش، در سفر دور ما شده بشکند این مرز آهنین. ای کاش بین تو و سرزم
دوستان خوبم، سلام. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، شما همراهان همیشگی مجله جوانان که چه تو گرمای تابستون نیمکره شمالی در حال پختن باشید یا چه تو سرمای زمستون نیمکره جنوبی مشغول لرزیدن، به هر حال هر پنجشنبه مجله جوانان رو همراهی میکنید. من نوید توکلیم و امروز پنجشنبه سوم مرداد ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 25 ژوئیه 2019 میلادی 542مین شماره مجله جوانان رو تقدیم شما عزیزان همراه میکنم. به مجله جوانان خوش اومدید. و اما این شماره مجله جوانان رو هم مثل همیشه با نقطه سرخط شروع میکنیم. سپس نخستین قسمت از مجموعه برنامه آفتاب بینش رو با هم میشنویم، بعد دمی با تاریخ همراه میشیم و سرانجام با آخرین برگ مجله رو میبندیم. از اینکه تا آخرین برگ همراه ما میمونید متشکرم. مجله جوانانه، برنامه پنج شنبه های رادیو پیام دوست که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیشه ها و آگاهی شنونده ها. در راه رسیدن به این اهداف با نظرات و پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتون ما رو همراهی کنید از طریق تلفن 201-703-671-8888، آیدی Persian BMS Contact در تلگرام و صفحه Persian BMS در فیسبوک و توییتر. نقطه سرخط. من توی ایران همکاری داشتم که لوتی ترین آدم دنیا بود. اسمش بود آقای یاوریان و سن و سالش از ماها خیلی بیشتر بود. همان تک و توک موهای روی سرش هم سفید شده بود، ولی در عوض یک سبیل پرپشت و مشتی داشت که جای حرف و حدیث باقی نمی گذاشت. مسئول ساخت قطعه های مکانیک شرکت بود و به قول خودش توی روزگاری مدرک مهندسی مکانیکش را گرفته بود که اکثر آدم ها دیپلم هم به زور داشتند. یک بار تعریف میکرد که دزد زده بوده به خانشان، ولی دزد بخت برگشته پایش سر میخورد و میافتد کف حیات و همانجا از حال میرود. آقای یاوریان هم که تق و توق را میشنود میرود توی حیات و این بند خدا را بلند میکند و میبرد بیمارستان و خرج دوا و دکترش را هم خودش میدهد. میگفت تا چند هفته بعد هر روز یکی دو نفر از دار و دسته دوست ها زنگ میزده خانهشان و یک ساعت قربان صدقه مرام و معرفتش میرفته و اطمینان میداده که تمام دوست های محل عاشقش شدند و امنیت خانهشان را خود دوست ها تقبل خواهند کرد و چه و چه. آقای یاوریان یک استدلال عجیبی داشت که می گفت آدم های مجرم مجرم نیستند، فقط از ماها بدشانسترند که توی مکان و زمان بهتری دنیا نیامدند و کارشان به اینجا کشیده. راستش خیلی سال گذشت تا معنی این حرف را بفهمم. چند روز پیش پیج چند تا نوازنده که با ویولون و آکاردئون توی خیابانها خوشحالی می فروختند بسته شد. حالا توی صفحه‌شان که سالها مهمان هنر و موسیقی و حس و حال خوب بود، یک عکس سیاه بد ترکیب چسبیده شده و رویش با فونت قرمز نوشته اند محتوای مجرمانه. آقای یاوریان، حق با تو بود. آدم‌های مجرم فقط و فقط بدشانس بودند که توی زمان و مکان دیگری دنیا نیامدند. بله دوستان، به سلامتی محتوای مجرمانه عنوان یادداشتی بود از مهدی معارف که در ابتدای نقطه سرخط امروز شنیدید. آقای معارف در این یادداشت به ماجرای بسته شدن پیج‌های اینستاگرام نغمه مرادآبادی، آسو کهزادی و مهرداد مهدی به اتهام عجیب انتشار محتوای مجرمانه اشاره کرده. جالب اینجاست که آسو کهزادی و مهرداد مهدی مجموعه‌ای از همین محتوای مجرمانه‌شون رو قبلا در یک آلبوم موسیقی بی کلام با عنوان دورناده اون به طور رسمی در ایران منتشر کرده بودن که اتفاقا آهنگ عروس این آلبوم موسیقی متن آخرین برگ مجله جوانان خودمون هم هست و چند تا دیگه از قطعات این آلبوم قشنگ رو هم در جریان همین نقطه سرخط دارید میشنوید. اما متاسفانه موزیسین ها تنها کسایی نیستن که در ایران به ناحق مجرم شناخته میشن. پدرام ابراهیمی، طنزنویس و نویسنده ی کتاب های نئوگلستان و تاریخ روی تردمیل، در یادداشت جمهوری مجرمان به ابعاد دیگه ای از این مسئله پرداخته. ازتون دعوت میکنم بخش هایی از این یادداشت رو هم بشنوید. تعریف جرم چیست؟ اعمالی که دانشمند سوئدی و غارنشین برزیلی بر اساس فطرت و کهن الگوها می توانند بزه بودن آن را تشخیص دهند، مثل قتل، دزدی، صدمه زدن، تهمت بی اثبات و این قبیل. با این دید جرم ها به کمتر از 10 مورد خلاصه می شوند. و حالا آیا می دانید ما در کشورمان بیش از 100 مورد اعمال مجرمانه تعریف کرده ایم؟ بیش از 100 مورد که با افسوس و دریغ باید اذعان کنیم به دلیل استمرار 40 ساله این بینش، شمار زیادی از مردم هم این اعمال را مجرمانه میپندارند. شاید بعضی ها بگویند مشکل از قاطی کردن جرم با گناه شرعی است که البته حرفشان بیراه نیست. اما نکته ظریف‌تر اینجاست که اراده ای هست که ما همیشه ترسان و در مزان اتهام باشیم. شما ایرانی هستید. آیا از کودکی تا بزرگسالی برای هر کارتان در دل دلیل و بهانه و عذر نمی تراشید؟ آیا همیشه به پاسخگویی در قبال اعمالتان فکر نمی کنید؟ ما حتی همدیگر را به خاطر اعمالی که فقط در کشور خودمان و شاید چند کشور عجیب الخلقه دیگر جرم هستند تهدید به شکایت می کنیم، در حالی که بیگمان شرکت در پارتی جرم نیست، همراهی جنس مخالف جرم نیست. انتقاد از سرانه کشور جرم نیست. دوچرخه سواری زنان جرم نیست. استادیوم رفتنشان جرم نیست. نگهداری از حیوانات خانگی بدون مزاحمت برای دیگران جرم نیست. رقصیدن، داشتن ماهواره و اما نویسندگی جرم نیست. سه نویسنده را مجموعاً به 18 سال زندان محکوم کرده ایم و همگان می دانیم وقتی اتهام تبانی به قصد برهم زدن نظم عمومی و اخلال در امنیت ملی باشد، تقریباً یعنی متهمان جرمی مرتکب نشدند. بگذاریم از جاسوسی که در فرهنگ قضای ما بیشتر نشاندهنده بیگناهی متهم است. بله دوستان، بخش هایی از جمهوری مجرمان نوشته پدرام ابراهیمی رو شنیدید. فکر کنم ما هم بتونیم حداقل یک مورد به این فهرست اضافه کنیم و بگیم که بهایی بودن هم جرم نیست. و اما پدرام ابراهیمی در پایان یادداشتش اینطور نتیجه گیری میکنه: در صورت سکوت ما، این بلوک های دومینو با سرعت بیشتری به سمت ما می آیند. حضرات با سانسور، گرانی کاغذ، بدفرهنگی عمومی و شمشیرهای داموکلس جانی برای کاغذ و قلم نمانده. در مذهب شما پیکر محتضر را مسله می کنند؟ نوشت: آدم کشی شکل نهایی سانسور است. جورج برنارد شا. پینوشت دو: میگویند قانون است. بله، اما بردهداری هم قانون بود.
آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه اجازه بی اجازه، برای عشق تازه اجازه بی اجازه. پچ پچ و نجوا قدغن، رقص سایه ها قدغن، کشف بوسه بی هوا به وقت رویا قدغن، برای خواب تازه اجازه بی اجازه، برای خواب تازه اجازه بی اجازه. در این قربت خانگی بگو هر چی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی، بگو زنده باد زندگی، برای شعر تازه اجازه بی اجازه، برای شعر تازه اجازه بی اجازه. نوشتن قدغن، گلای کردن قدغن، عطر خوش زن قدغن، تو قدغن، من قدغن، برای روز تازه اجازه بی اجازه، برای روز تازه اجازه بی اجازه. آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه اجازه بی اجازه، برای عشق تازه اجازه بی اجازه. در این قربت خانگی بگو هر چی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی، برای شعر تازه اجازه بی اجازه، برای شعر تازه اجازه بی اجازه. از تو نوشتن قدغن، گلای کردن قدغن، عطر خوش زن قدغن، تو قدغن، من قدغن، برای روز تازه اجازه بی اجازه، برای روز تازه اجازه بی اجازه.
اینجا ایستگاه مهر و دوستی است، رادیو پیام دوست. قدغن رو شنیدید، کاری از شهریار قنبری که علاوه بر اجرای خاص و شنیدنیش، شعر و آهنگ این قطعه رو هم خودش نوشته و تنظیم کار رو به آرمیک سپرده. و اما در این بخش از این هفته یک برنامه جدید داریم با عنوان آفتاب بینش. ولی پیش از این که قسمت اول این برنامه رو بشنویم، دوست دارم یک خسته نباشید و خدا قوت جانانه بگم به برابچه‌های برنامه کودکان منادیان صلح. و به طرفداران این برنامه همین نوید رو میدم که کودکان منادیان صلح به زودی با یک مجموعه جدید برمیگرده. خب دیگه بیش از این منتظرتون نمیذارم. این شما و این نخستین قسمت از آفتاب بینش، کاری از دوست و همکار خوبم رامان شکیب.
آفتاب بینش.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با درود، رامان شکیب هستم و با یک برنامه جدید با شما. نام این برنامه هست آفتاب بینش. ما در این برنامه تلاش میکنیم بعضی کتابهایی که به دو آینه بابی و بهایی مربوط هستند و در این دو آیین بسیار مهم شمرده میشن رو به شما معرفی کنیم. نوع انتخاب این کتاب ها به صورت اتفاقی است و سلسله و زنجیره تاریخی از پی هم ندارن. بنابراین ممکنه در یک جلسه ما یک کتاب از آیین بهایی رو معرفی کنیم، در جلسه بعد کتابی مربوط به آیین بابی. حتی این کتاب ها در بستر هر دین هم به صورت اتفاقی انتخاب شدن. مثلا ممکنه ما در یک جلسه راجع به یکی از کتاب های حضرت بهاءالله صحبت کنیم و در جلسه بعد یکی از آثار حضرت عبدالبها فرزند ارشد ایشون رو مورد بررسی قرار بدیم و معرفی مختصری از اون به شما ارائه بدیم. بنابراین در برنامه آفتاب بینش ما با بعضی از کتاب‌های این دو آیین نازنین آشنا میشیم و تلاش میکنیم که اونها رو به شما معرفی کنیم. توضیح آخر آن که ما در این برنامه تلاش میکنیم کتاب‌هایی که سایر دانشمندان بهایی نوشتند هم معرفی بکنیم، یعنی فقط آثار به قلم حضرت بهاءالله، حضرت عبدالبها یا حضرت باب نخواهد بود. آثاری که دیگر دانشمندان نوشتن هم در بستر تاریخ هست، هم در بستر تفسیر و هم در چهارچوب معرفی سایر کتب مقدسه آیین بهایی و آیین بابی است. خب اولین کتابی که در برنامه آفتاب بینش به شما عزیزان معرفی می‌کنیم، کتاب مستطاب اقدس است. این کتاب از مهمترین کتب آیین بهایی است که به قلم حضرت بهاءالله شارع دیانت بهایی نازل شده. تاریخی که این کتاب نازل شده سال 1873 میلادی مصادف با سال 1290 هجری قمری است، یعنی درست 20 سال پس از اظهار امر خفی حضرت بهاءالله در سیاهچال تهران کتاب مستطاب اقدس نازل میشه. توضیح آن که اظهار امر یا بعثت حضرت بهاءالله در سه مرحله واقع شد. اولی در سیاهچال تهران که در دیانت بهایی به اون اظهار امر خفی میگیم، دومی در باغ نجیب پاشا یا باغ رضوان که ما به اون اظهار امر علنی میگیم و زمانی که ایشون الواحی رو خطاب به ملوک عالم صادر و نازل کردند، اظهار امر عمومی ایشون واقع شد. کتاب مستطاب اقدس درست 20 سال پس از اظهار امر خفی حضرت بهاءالله نازل شده. محلی که این کتاب نازل شده در عکاس در بیت عبود یا عودی خمار در زمانی که حضرت بهاءالله در تبعید به سر می بردند و به دستور دو دولت قاجار و عثمانی در شهر عکا دوران تبعید خودشون رو می گذروندن و به گفته خودشون یکی از سخت‌ترین دوران زندگیشون در همین شهر و در همین حال و هوا و در همین زمان رخ داده. صفات مختلفی به کتاب مستطاب اقدس در آثار بهایی داده شده، از جمله قسطاس الاعظم، فرات الرحمت، صراط الاقوم، محی العالم و یک صفت که فقط مخصوص این کتاب در آثار بهایی آمده به نام ام الکتاب هست، یعنی ام الکتاب یا مهمترین کتاب آیین بهایی همین کتاب مستطاب اقدس هست. از لحاظ ظاهری کتاب مستطاب اقدس به 190 فقره تقسیم شده که این تقسیم بندی ها به تصویب بیت العدل اعظم الهی عالی ترین شورای اداری و روحانی جامعه بهایی رسیده. از لحاظ محتوا هم این کتاب بسیار قابل بحث هست، ولی ما در زمان کمی که در برنامه آفتاب بینش داریم نمیتونیم به همه اونها بپردازیم. به صورت تیتروار اونها رو برای شما معرفی خواهم کرد که انشاءالله خودتون بتونید بعدها این کتاب رو مطالعه کنید و همینطور از لحاظ محتوا مورد بررسی قرارش بدید. مهمترین نکته‌ای که در این کتاب هست اینه که همه آیات به قلم شارع دین نازل شده، نه قول و بیان دیگران. همونطور که میدونید در تاریخ ادیان این قضیه بسیار بی سابقه است. در ادیان گذشته یا از اقوال پیامبران کتاب‌های مقدس جمع می‌شد و یا کاتبانی این اقوال رو از زبان پیامبران می‌نوشتند، اما در کتاب مستطاب اقدس با این قضیه روبرو نیستیم. پیامبر دیانت بهایی خودشون به قلم خودشون تک تک کلمات، واژه‌ها و خطوط کتاب مستطاب اقدس رو نازل کردند و این بسیار مهمه، به این دلیل که عقاید، نصایح، اندرزها و صحبت‌های ایشون در کتاب مستطاب اقدس مندرج هست و جای تغییر و جای بحث در اونها رو نمیگذاره، چون خود شارع مقدس این آیات رو نازل کرده. نکته بعد که در کتاب مستطاب اقدس حتما اون رو ملاحظه خواهید کرد، شرایط احکام بهایی است. احکامی همانند صلات، همانند صوم یعنی نماز و روزه قابل مشاهده است و همینطور جزئیات اونها در این کتاب افخم آمده. بنابراین ما میتونیم بخشی از کتاب اقدس رو به احکام و شریعت بهایی اختصاص بدیم. نکته بعدی که در این کتاب با اون روبرو هستیم این است که حضرت بهاءالله مرکز عهد و پیمان خودشون رو اصطلاحاً بالاشاره یا تلویحاً در این کتاب تعیین میکنن و حق تبیین و تفسیر و شرح آیات رو به او تحفیز میکنن، بدین معنی که بعد از صعود یا درگذشت حضرت بهاءالله چه کسی رهبری جامعه بهایی را به عهده خواهد داشت. ما در کتاب عهدی یا کتاب و عهدی که وصیت‌نامه حضرت بهاءالله هست این قضیه رو بسیار روشن مشاهده و مطالعه خواهیم کرد که حضرت عبدالبها فرزند ارشد ایشون بعد از صعود یا درگذشت حضرت بهاءالله وظیفه تبیین و تشریح آیات الهی و همینطور رهبری و هدایت جامعه بهایی رو به عهده میگیرن. این هم یکی از نکات بسیار مهم هست که خود پیامبر به قلم خودش جانشین خودش رو تعیین میکنه. در این کتاب حضرت بهاءالله به پایه‌ریزی بزرگترین و عالی‌ترین مقام اداری و روحانی جامعه بهایی می‌پردازند که اون بیت العدل اعظم الهی است. یعنی پیش‌بینی میشه که در سال‌های دور و آینده‌ای که برای جامعه بهایی متصور میشن این تشکیلاتی که باید وظیفه هدایت و رهبری جامعه بهایی رو به عهده داشته باشه چه خصایصی باید داشته باشه، تا چه حدی میتونه به تشریح و تفسیر آیات بپردازه و به طور کل این تشکیلات چه خصوصیتی باید داشته باشه. این هم یکی از نکات بسیار مهم است که مظهر امر یا پیامبر یک دین در ابتدای ظهور اون دین به آینده این جامعه هم میپردازه و پیش بینی میکنه که در سال‌های دور، در سال‌های بعد این جامعه چطور باید پیشرفت کنه، حرکت کنه و جهت پیدا کنه. و نکته آخری که ما در اینجا در برنامه آفتاب بینش ذکر میکنیم و در کتاب مستطاب اقدس به اون پرداخته شده، خطاب حضرت بهاءالله است به سلاطین عالم. ما نام افراد مختلف بعضی از پادشاهان رو در این کتاب داریم و میبینیم که حضرت بهاءالله اونها رو مورد خطاب قرار میدن، از اونها میخوان که از ظلم دست بکشن یا از تاریخ درس بگیرن. در نصایح مشفقانه خودشون به اونها میگن که باید از ظلم و ستم دست بکشن، باید رحمت و محبت داشته باشند و در عالم صلح بپا کنن به جای جنگ. این همی که از نکات بسیار مهمه که باز پیامبر یک دین در مهمترین کتاب خودش در همون دین به این قضیه میپردازه که ملوک عالم و پادشاهان امم چطور باید رفتار کنن، منششون چطور باید باشه و چطور میشه به صلح عمومی که هدف اصلی دیانت بهایی است یا همون وحدت عالم انسانی دست پیدا کرد. نکته مهمی رو که باید در اینجا ذکر بکنم اینه که کتاب مستطاب اقدس با لوح الاقدس نباید اشتباه بشه. لوح الاقدس هم از آثار حضرت بهاءالله است ولی با کتاب مستطاب اقدس متفاوته و این دو اثر متفاوت از مظهر ظهور آینه بهایی یا پیامبر دیانت بهایی هستند. به نظرم یکی از مهمترین نکاتی که در کتاب اقدس مندرج و مستور هست در همون خطوط اولش آمده که من مضمون اون رو برای شما میخونم، این است که اولین چیزی که خداوند بر بندگان خود فرض و واجب نموده آن است که محل تابش انوار وحی او را بشناسند و عارف شوند به محل طلوع امر او. یعنی کتاب مستطاب اقدس با این قضیه مهم آغاز میشه که بر همه بندگان خداوند، بر همه مردمان این وظیفه و این فرض واجبه که مظهر امر یا پیامبر دوران خودشون رو بشناسند و به معرفت او برسند، یعنی عرفان مشرق وحیهی و مطلع امره. کلن کتاب مستطاب اقدس با این محتوا شروع میشه، با این نصیحت و با این انذار شاید شروع میشه و به همه عباد، به همه مردمان توصیه میکنه که حتما پیامبر دوره خودشون رو بشناسن. چرا؟ چون این فرض و واجب هست بر هر کدوم از مردمان. به انتهای برنامه رسیدیم. از شما دعوت میکنم که کتاب مستطاب اقدس رو حتما مطالعه بفرمایید. میتونید اون رو از سایت های معتبر بهایی مانند سایت کتابخانه بهایی دانلود کنید و مطالعه بفرمایید. امیدوارم روزهای خوبی داشته باشید. تا هفته آینده و یک کتاب دیگه، من رامان شکیب با شما خداحافظی میکنم. موفق باشید. خدا نگهدار.
همراهان عزیز، عزیزان شنونده، من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست.
منم و شاخ غمی که تو دلم جوونه کرده، منو یاد خوبی تو که دلو دیوونه کرده، منو رنگ مخمل شب، منو برق صد ستاره که تو عمق تیرگی ها باز تو رو یادم میاره. نباشی تو خاطر من مثل این که زندگی نیست، مثل این که رنگ دریا آبی همیشگی نیست. یاد من اگر چه نیستی تو
تو رو با خودم میدونم، چشم راه مهربونی تا ته دنیا میمونم، روی شیشه می نویسم دیگه به امید دیدار، موندنی ترین مسافه تا ابد خدا نگهدار. منم و شاخ غمی که تو دلم جوونه کرده، منو یاد خوبی تو که دلو دیوونه کرده، منو رنگ مخمل شب، منو برق صد ستاره که تو عمق تیرگی ها باز تو رو یادم میاره. نباشی تو خاطر من مثل این که زندگی نیست، مثل این که رنگ دریا آبی همیشگی نیست، یاد من اگر چه نیستی تو رو با خودم میدونم، چشم راه مهربونی تا ته دنیا میمونم، روی شیشه می نویسم دیگه به امید دیدار، موندنی ترین مسافه تا ابد خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، ممنونم که همچنان با من نوید توکلی و مجله جوانان همراه هستید. امیدوارم تا اینجای کار از ورق زدن صفحات مختلف مجله جوانان راضی بوده باشید. اما نوبتی هم باشه، نوبت رسیده به ورق زدن گاه شماره بهایی. این شما و این 42 قسمت از برنامه دمی با تاریخ.
دمی با تاریخ،
گاه شماره بهائی.
مرداد 1227 خورشیدی، اوت 1848 میلادی، رمضان 1264 هجری قمری.
دوستان، اگه اجتماع بدش رو به خاطر داشته باشین، حتما یادتون هست که در اون اجتماع به تصمیم حضرت بهاءالله شارع دیانت بهایی و حضرت باب پیامبر دیانت بابی و مبشر آیین بهایی، دیانت بابی رسماً به صورت دیانتی مستقل و مجزا از اسلام و به عنوان ظهوری جدید به اصحاب معرفی شد و برخی از آیین‌ها و شرایع قدیمی از دیانت بابی برچیده شد. اتفاق مهمی که در بدش رخ داد این بود که طاهره قرة‌العین بدون حجاب در جمع اصحاب ظاهر شد که این مسئله شگفتی بسیاری از حاضرین رو برانگیخت و حتی در ایمان بعضی از بابی ها ایجاد تزلزل کرد. بعد از اتمام اجتماع بدشت، طاهره در خدمت حضرت بهاءالله و همراه با شیخ ابو تراب اشتهاردی عازم نور مازندران شدند. بعد از اون هم به خواست حضرت بهاءالله، شیخ ابو تراب برای حفاظت از طاهره ایشون رو همراهی میکرد. در مرداد 1227 هجری خورشیدی مطابق با اوت 1848 میلادی، طاهره ابتدا به بارفروش یا همون بابل امروزی رفت و در منزل حاج ملا محمد حمزه شریعت مدار کبیر اقامت کرد و چون ایام ماه رمضان بود در مسجد حاجی کاظم بیگ حاضر می شد و در صف بانوان از پشت پرده به سخنان شریعت مدار گوش می داد و گاهی اظهار نظر هم می کرد و به سوالات حاضرین پاسخ می داد. شریعت مدار از ایشون خیلی تجلیل میکرد و اظهار میکرد که
همه ما باید از شما کسب فیض و کمال نماییم.
همین هم موجب شهرت طاهره در بارفروش شد که اعتراض و مزاحمت یکی از مجتهدین شهر یعنی سعید العلماء رو برانگیخت.
دوم مرداد 1291 خورشیدی، 23 ژوئیه 1912 میلادی، 9 شعبان 1330 هجری قمری.
در این تاریخ حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی از نیویورک به طرف بوستون و دابلین حرکت کردند. در حقیقت حضرت عبدالبها قصد داشتند یه روز زودتر این سفر رو انجام بدن، اما چون قرار بود برادر محمد علی پاشا خدیو مصر به حضور حضرت عبدالبها برسه، در حرکت ایشون یه روز تأخیر افتاد. روز دوم مرداد 1291 خورشیدی ساعت 8 صبح حضرت عبدالبها از نیویورک راه افتادن و ساعت 3:30 عصر وارد بوستون شدند و مورد استقبال جمعی از دوستان قرار گرفتند. چون قصد داشتن که فقط 2 شب در بوستون اقامت کنند، فقط 1 مترجم و 1 کاتب رو نگه داشتن و باقی همراهان رو به دابلین فرستادن. خودشون هم در هتل ویکتوریا اقامت کردن. همون شب ساعت 6 در این هتل 1 مجمع عمومی برگزار شد و حضرت عبدالبها در حضور روزنامه نگاران و دوستان بهایی و غیر بهایی خطابه ای بیان کردند. برای شام هم منزل میس برید دعوت بودند و اونجا هم نطقی در مورد صدمات و بلیات مظاهر الهیه و غلبه دیانت جدید ایراد کردند.
پنج مرداد 1247 خورشیدی، 26 ژوئیه 1868 میلادی، 5 ربیع الثانی 1285 هجری قمری.
حضرت بهاءالله بعد از معرفی خودشون به عنوان شارع آیین بهایی تونستن پیروان زیادی جذب کنن و عظمت گفتار و حقانیت این دیانت روز به روز بر مردم بیشتر آشکار می شد. حاکمان و علما و پادشاهان هم که با این افزایش شهرت حضرت بهاءالله مقام و منصب خودشون رو در خطر می دیدن، همیشه به اون حضرت و پیروانشون فشار و آزار زیادی وارد می آوردن و اونها رو به انواع حبس و شکنجه محکوم می کردن. حضرت بهاءالله و عده‌ای از همراهاشون هم که مدت زیادی رو در بغداد و بعد از اون در استانبول و ادرنه در تبعید بودن، این بار محکوم به حبس عکا شدن، جایی که آخرین تبعیدگاه حضرت بهاءالله بود. در این تاریخ فرمان عبدالعزیز سلطان مستبد عثمانی به منظور تبعید حضرت بهاءالله از ادرنه به عکا صادر شد. این فرمان نه تنها مسجونین رو به حبس ابد محکوم می کرد، بلکه دستور می داد که اونها شدیداً تحت نظر باشن و از ملاقات با ساکنین و دیدار همدیگه هم محروم باشن. همینطور اونها رو از اختلاط با اهالی شهر منع اکید می کرد. دوران سجن عکا چنان پردرد و زحمت بود که خود حضرت بهاءالله در وصف بلایای وارده در اون دوران می‌فرمایند که هرچند اکثر اوقات زندگیشون در چنگال دشمنان اسیر بودن و سختی‌های زیادی رو تحمل کردن، اما سجن عکا که به دست ظالمان در اون گرفتار شده بودن از جهت دشواری و سختی‌هایی که به لحاظ جسمی و روانی برایشون وارد کرده بود به آخرین درجه سختی رسیده بود.
این مظلوم اکثر ایام حیات در مخالب اولوالبغضا مبتلا، حال در این سجن پرمهن که به ایادی ظالمان در آن افکنده شده، مصائب و آلام به اعلی ذروه کمال رسیده.
مراقبت‌های مأمورین در اون ایام چنان شدید بود که حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت بهایی می‌نویسند:
سفیر ایران در باب عالی طی نامه‌ای که تقریباً یک سال پس از تبعید بهاییان به عکا برای دولت مطبوع خود فرستاد، چنین اطمینان داد: با تلگرافات و نامه‌هایی که ارسال نمودم، تعلیمات لازم برای جلوگیری از ملاقات او، یعنی حضرت بهاءالله، با هر کس دیگر به غیر از عیال و فرزندانش را دادم و همچنین خروج او را از خانه‌ای که در آن زندانی است به هر عنوان که باشد ممنوع نمودم. به عباس قلی خان قنسول ایران در دمشق که 3 روز قبل اعزام داشتم دستور دادم که مستقیما به عکا برود و با حاکم آن محل ملاقات نموده کلیه شرایط را برای ادامه این حبس فراهم آورد.
و به این ترتیب فکر می‌کردند که این حبس ابد و این انزوای اجباری باعث از بین رفتن حضرت بهاءالله و همراهاشون میشه و موجب میشه که نور دیانت جدید خاموش بشه. اما مقامات عثمانی حاضر در محل کم کم تمایل خودشون رو برای ادامه سختگیری‌هایی که اون اوائل نسبت به زندانیان بهایی نشون میدادن از دست دادن، یا اینکه متوجه شدن که عملاً توانایی ادامه این سختگیری‌ها رو ندارن. از طرفی مردم شهر هم که ابتدا ابراز دشمنی می کردن، رفته رفته با احترام به مسجونین قلعه نگاه می کردن.
آخرین برگ. نویسنده فقید بریتانیایی سی اس لوئیس در کتاب 4 عشق می نویسد: دوستی غیر ضروری است، مثل فلسفه، مثل هنر، هیچ گونه ارزش حیاتی ندارد، اما از آن دست چیزهایی است که به حیات ما ارزش می‌بخشند. هر جا هستید دلهاتون شاد، اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد. من نوید توکلیم و امیدوارم که نور امید در دلهاتون هیچگاه خاموشی نگیره. به قول شاعر: گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است. لحظه هاتون پر امید. ای دوست، در روضه قلب جز گل عشق مکان.